تو را من چشم در راهم شبا هنگام. در آن دم که بر جا درها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در بیستمین روز و شبی از آبان ماه که قراری بر عهد همیشگیمون در قالب برنامه کمربندی گفتگوی فرهنگی از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 20 تا 21 هست، امشب قرار است سری بزنیم به میراث گرانسنگی از یکی از ستاره‌های درخشان چرخ نیلوفری آسمان ادبیات کشورمون، علی اسفندیاری، آنکه او را ما نیما یوشیج می‌خوانیم. بنابرای رسم معهود و سنت معهود و همیشگی در گفتگوی فرهنگی می جوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی و گفتگو با مهمانان، کارشناسان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارند در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه می شوند. در قالب بحث های گفتگو محور و نگاهی نقادانه، نقدی، عادلانه، منصفانه و مشکافانه. راه های ارتباطی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو، سامانی پیامکی 30035، همچنین شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات و پیشنهادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه های محبوبتون رو باننده گفتگوی فرهنگی اگر اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپرد. آنچنان که عرض کردم، آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه زلفش گره میخوره به زلف مردی که او را پدر شعر نو ایرانی میخوانیم و میدانیم و مینامیم، زنده نام عالی مقام نیما یوشیج، و با افتخار در استدیو امشب برنامه گفتگوی فرهنگی از دو سرور عالی مقام تلاش میکنیم تا نقبی داشته باشیم بر جایگاه شعر نو در ایران، سهم نیما یوشیج و میراث او. سرکار خانم دکتر فاطمه اسد، مدرس محترم دانشگاه و ناظر کشوری در حوزه ادبیات، و جناب بهتر بگم دوست عزیز و استاد گرامی جناب محمد امین اکبری از پژوهشگران و منتقدان ادبی، هر دو شرف حضور دارن در استودیو. شبتون به عشق و بهشت. سرکار خانم دکتر اسد، خوش آمدید.
خواهش میکنم. به نام خدایی که بینامش صبا پرده گل نشکفاند و بیادش لال پرژاله نگردند. درودها دارم فراوان محضر شما که نیما یوشیج رو در این شب پاییزی دوباره برای ما زنده و زنده تر کردید. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. شب شما هم جناب اکبری نازنین به کام و به دل. اولا که از دیدار مجدد شما بسیار بسیار خوشنودم و سعادتمندم در قالب این همنشینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، خانم دکتر و شما که افتخار دارم بار دیگه با شما گفتگو کنم و انشالله که حرفی برای گفتن داشته باشم بنده.
قطعا همین گونه است. این موضوع امیدوارانه که بر بحر و نهر بحث امشب انداختیم به هیچ تردیدی با سکانداری هر دو عزیز به ساحلی از امن و آرامش در حوزه معنا خواهد رسید. جناب اکبری ناظم، من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب بحث رو با سرکار خانم دکتر آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم. در تقویم فرهنگی کشورمون 21 آبان ماه مصادف است با سال روز تولد زنده‌نام نیما یوشیج، عزیزی که در سال 1402 خورشیدی، یعنی گاه و آن اکنونی که در حال تنفس زیر چتر زیبای آسمان ادبیات و ذات ادبیات ایران هستیم، 64 سال است که از فقدان او می‌گذرد. اما آنچه که به عنوان میراث گرانبهای او در عرصه شعر و ادبیات، خاصه شعر نو، به دست ما رسیده، میراثی است که نه تنها ما باید حافظ و پاسدار اون باشیم، که به عنوان امانتدارانی امین اون رو به نسل‌های بعد بسپاریم. بر این امانتداری تأکید می‌کنم، چرا که فصلی از برنامه امشب گاه البته به نگاه ناپخته برخی از کسانی که شاید ادعای ادبیات دارن اما آنچه که تهی از معنا در واژه فصل به اصطلاح اشعار یا نوشته‌های اونها هست، فصل یا نگرش ادبی چرس برسد که بخواهن خودشون رو زیر چتر شعر نیما ای، شعر نو یا شعر سپید قرار بدهند. با همین روکرد برای اون دسته از مخاطبانی که سرکار خانم دکتر اسد، ممکن است کمتر با زندگی این مرد عزیز که اتفاقا زندگی بسیار بسیار پرتلاطمی داشته در کنار یوش، که هم روستایی و هم مکانی بسیار بسیار آرام است، یک معرفی داشته باشید که نیما یوشیج که بود و چگونه در نهایت به قله نشین شعر نوی ایران بدل شد. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. علی اسفندیاری، متخلص به نیما یوشیج، در یوش از توابع نور مازندران به دنیا میاد.
بله.
تبرستان قدیم و مازندران امروز که به حقیقت هر کس در مازندران باشد و شعر نگوید باید تعجب کرد.
درست.
در دل یک روستای بسیار زیبا با طبیعت عهد و پیمان می‌بندند و برای ما صاحب سبکی نوین میشن که یادگارهای بسیار ارجمندی از خودشون به یادگار می‌گذارن. شما در گفتهاتون فرمودید که شاید شعر رو الان خیلی ها بنا به دلایلی اون قدمت، اصالت و شعریتش رو در نیافته وارد ساحه شعر میشن، ولی بعد از نیما پیرمردی که چشم ما بود، به قول جلال آل احمد، ایشون در مورد نیما و حالا مناسباتی که با ایشان داشتن میفرمایند که پیرمرد چشم ما بود و به حقیقت اون زمانی که از دست میرن و صافات صفا که وقتی که به نظر ایشون میاد، ما به حقیقت یکی از ارکان زبان و شعر ادبیات پارسی رو از دست میدیم. یکی از خوبی ها و اقبال هایی که در طی زندگی نیما ایجاد میشه، آشناییش با نظام وفا هست. ایشون زمانی که در سن 12 سالگی به تهران میاد و وارد مدرسه سن لویی میشه، خب بسیار بسیار اون حالت های شاید روستا منشانه خودش رو، اون فریاد فروخوردهی که شاید در دل هر کسی باشه، شاید این فریادها فریادهای تمام اون زیبایی های دور و اطرافش، طبیعت بسیار بسیار زیبایی که ایشون رو در خودش فرو میبره و پیرمرد تا اون ابد زنده بودنش یک روستایی میشه که شاید فریاد خیلی از آدم های در شهر رو هم برای ما به جای میگذاره با گفته هاش، با زیبایی هاش. شما تو را من چشم در راه هم رو خوندید و ناخودآگاه من رو و هر بینندهی یا شنوندهی که الان مقابلتون باشه و یا صدای شما رو بشنوه، پیوند میدید با اون دریافت هایی که ما از فضای اطرافمون دریافت میکنیم. شعر حرمت احساسه، شعر حرمت خاطره هاست. واژه خون شاعر، من احساس میکنم این خون یاخته یاخته شاعر رو در بر میگیره و تبدیل میشه به اندیشه ها و اندیشه ها تبدیل میشه به واژه ها. و چقدر زیبا این تمام معنویت و اندیشه های درون شاعر رو به ما پیوند میزن. به حقیقت نیما رو میتونیم بگیم که کشف نظام وفاست، چون نظام وفا ادبیات فرانسه رو خیلی خوب میشناخته. نظام وفا با ادبیات جهان ارتباط بسیاری داشته و از این جهت نیما رو کشف میکنه و احساس میکنه که درون این پسرک 12 ساله دنیای از فروخفته ها هست که باید بیدار بشه. و به حقیقت اولین شعری رو که احساس میکنه نیما شعر زیبایی هست برای ایشان، حالا به سرایش در میاره و به ایشون تقدیم میکنه و خیلی زیبا میگه: به پیشگاه استاد نظام وفا تقدیم میکنم، هرچند که میدانم این منظومه هدیه ناچیزیست، اما او اهالی کوهستان را به سادگی و صداقتشان خواهد بخشید. بله. این گفتگوی نیماز در سال 1310 با استاد بلا منازعش نظام وفا.
یک جهان سپاسگزارم بابت این هم نگاه خاطره‌گون و هم روایت تشریحی و تبیینی که درباره نیما یوشیج داشتید. بار دیگر به ارادت ابتدایی من جناب اکبری یک نقم و نظری بزنیم. صادقانه این رو عرض میکنم، فارغ از اینکه الان من کمترین افتخار اجرای برنامه رو دارم، بیشتر اختیار دارید در قالب گفتگو با شما فراوان آموختم و این عقبه پژوهشی و نگاه نقادانه شما در حوزه ادبیات برای من حداقل بسیار در مقام شنونده بسیار بسیار آموزنده بوده. با همین روی کرد و با توجه به گفتگوی بسیار کوتاهی که قبل از آغاز برنامه داشتیم، نخواست چه در تعریف و تکمیل فرمایشات سرکار خانم دکتر هست، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اما شما رو میخوام آرام آرام برای ورود به بحث تخصصی برنامه با ساختار شعر نیما مورد خطاب قرار بدم. ام بفرمایید.
آقا بزرگوار، پیش از این بگم که شما به بنده لطف دارید
منت پذیر لطفتون.
این حسن نظرتون رو سپاسگزارم.
منت پذیر.
عرضم به خدمتتون، ما باید ببینیم که نیما در کجای ادبیات فارسی ایستاده.
بله.
نیما نقطه عطف، شعر نیما نقطه عطف ادبیات پارسی است. ما شاعران مهم و بزرگ در پهنه ادبیات فارسی کم نداریم.
کامل.
یعنی اگر یک دوستدار زبان فارسی تمام عمرش شعر فارسی بخونه، در موردش تحقیق کنه، در موردش بنویسه، واقعا وقت کم میاره و بخش عمده ای از شعر فارسی رو نخوانده باقی میگذاره. این شنوندگان عزیز بهشون بگم این اغراق نیست، یعنی ما اگر واقعا وارد این دریای ناپیدا کرانه بشیم متوجه میشیم که ما چه گنجینه‌ای داریم و بعضا ازش غفلت میکنیم. ولی شاعران مهم ما چند تا هستن، یعنی کسایی که در جایی ایستادند، در قله ایستادند که هم پیش از خودشون رو به دقت میتونن ببینن، هم مسیرهای رفته شده رو میتونن ببینن، کاستی هاشو ببینن، امتیازاتش رو ببینن و هم پس از خودشون و کاری که پیش رو دارن و کاری که دیگرانی که پس از آنها میآیند در پیش دارن رو میتونن ببینن. نیما نمونه کامل یک شاعری است که نقطه عطف در نقطه عطف ادبیات فارسی قرار گرفته. حالا ما از پیشینیان میتونیم بگیم، میگیم حافظ چنین جایگاهی داره، حکیم فردوسی چنین جایگاهی داره، یعنی کسانی که مثلا حافظ شیرازه می‌بنده ادبیات عراقی رو، یعنی ما با خوندن حافظ میتونیم بگیم از خوندن بسیاری از دیوان‌ها تا اندازه میتونیم بی‌نیاز باشیم.
متوجه. بله.
و حتی طرح شعر بعد از خودش رو هم میریزه، یعنی عده‌ای ریشه های شعر هندی رو در شعر حافظ میبینه.
بله.
به هر رو این مقدمه رو طولانی تر از این نکنم. نیما برای نوآوریش سرچشمه های مختلفی رو داشته، یعنی الگوها و راه های مختلفی رو داشته. ما نمیتونیم بگیم نیما فقط نظر داشته به شعر فرنگی چون زبان فرانسه میدونست، نمیتونیم بگیم که نیما این به هم زدن نظام سنتی شعر فارسی رو به صورت اتفاقی یا گذرا به دست آورده.
درسته.
مرحوم اخوان ثالث در دوتا کتاب ارجمندی که در مورد نیما نوشتن به سرچشمه‌های نوآوری شعر نیما اشاره میکنن. مثلا تصانیف رو میگن که آقا پیش از نیما تصنیف هایی که در موسیقی سنتی سروده میشد حالت شعر نیمایی رو داره، کوتاه بلند شدنش. یا مثلا شعر فرانسه و شعر ترجمه که نهضت ترجمه با از مشروطه به بعد شروع شده
کامل.
ولی اون چه که ما میتونیم به قطع به یقین بگیم، نیما اشراف کامل به ادبیات کهن داشته. من نمیگم نیما شاعر کهن سرای فوق‌العاده‌ایه، شعرش هست، پیش رومونه. اگر در ادامه وقت بشه در مورد این هم صحبت خواهم کرد که چرا چنین نیست، ولی میتونیم بگیم اشراف کامل داره. یعنی مطالعه ادبی بسیار، یک ادیبه و از دل این آدابدانی و ادبدانی به یک نظریه پرداز و یک شاعر نوگرا و پیشوای شعر نو فارسی تبدیل میشه. یک نکته کوچیک بگم این بس اینجا کار رو ببندم. خیلی ها رو نام میبرن، سطراشو کوتاه بلند کردن، تاریخ هم میدن، میگن مثلا در چنین تاریخی در فلان روزنامه چاپ شده. مثلا کسایی مثل تقی رفعت، جعفر خامنه‌ای، شمس کسمایی یا ابوالقاسم لاهوتی رو. نوآوری نیما دفعتن رخ نداده، یعنی ما یک سیر میبینیم، یک فرایند نوآوری در شعر نیما میبینیم.
درسته.
نیما 1301 افسانه رو میگه که هنوز شرط تساوی مساری رو به هم نزده، یعنی کوتاه بلند نکرده. تا شعر قراب یا به عبارتی ققنوس که سال 1316 سروده میشه و به شکل کامل نیمایی در میاد 15 سال فاصله است. نیما در این فاصله با انواع قوالب دست و پنجه نرم میکنه. به نظرش میرسه که باید قالب به قوالب شعر فارسی اضافه کنه. وقتی این تلاشش راه به جایی نمیبره، اون کار اصلیش رو انجام میده. پس این اصلا درست نیست که ما کس دیگری رو در کنار نیما به عنوان نوآور شعر فارسی مطرح کنیم. ببخشید اگر
اختیار نه، نکته بسیار به جای بود. از این دریچه صادقانه میگم، حداقل کمتر من شنیده باشم، چه از زبان حالا عزیزانی که طی این بیش از 10 سال میزبانیشون در گفتگوی فرهنگی، چه کتابهایی که خوندم، کمتر این زاویه رو دیدم از این شکل رصد و مداقه شما. هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برای اینکه بر نمط عدالت باشیم، سرکار خانم دکتر اسد، شما هم چه در تعریف تکمیل فرمایشات جناب اکبر اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید. اما میخوام شما رو ارجاع بدم به فصل نخست فرمایشتون، به طبیعتی که او زیست کرده، او اینجا نیما یوشیج و تأثیری که در حقیقت از طبیعت گرفته. صادقانه بخوایم نگاه بکنیم، مسئله نمیخوام به اسمی مثلا مثل ناتورالیسم یا طبیعت گرایی اشاره بکنم، اما بعد از گشوده شدن درهای به اصطلاح ورود تجدد در پس پشت اتفاق مشروطه، ما هم عرض ارادت شاعرانی مثلا مثل اختر چرخ ادب، پروین رو به مضامین کهن و کلاسیک با روی کرد بیان روایت های نو در قالب شکل شعر سنتی میبینیم. نیما رو در قالب این سیر تطور و تحولی که جناب اکبری فرمودند، در این فراز 16 ساله و رسیدن حالا به اون هدفی که داشته، بنیانگذاری حالا شعر نیمایی از زاویه دیده خودش، همه اینها عرض ارادتی عمیق به فرهنگ کلاسیک و ادب کلاسیک ایران دارن، اما سعی میکنن مضامین نو رو مطرح بکنن. اما جنس آنچنان که خود بهار هم اینو با همه اختلاف نظری که با نیما داره، ملک و شعرهای بهار رو عرض میکنم، در حوزه طبیعت گرایی حداقل در متن و به قول معروف له نیما برمیاد، یا دیگر مثلا منتقد نیما خدمت شما عرض بکنم،
مسلم ایرج میرزا،
بله بله،
استاد حمیدی،
بله استاد حمیدی شیرازی، میخواستم به ایشون اشاره بکنم. نیما نه تلاش میکنه دقیقا مثل پروین، نه تلاش میکنه اون دریدگی زبان کسی مثل ایرج میرزا و مثلا میرزادی عشقی و نظیر این حرفا رو داشته باشه، از سوی دیگر هم کاملا روز آن اکنونی که او در آن عصر داشته زیست می‌کرده رو با یک روایتی بسیار بسیار شاعرانه، آهنگین، عاشقانه و لطیف با اون طبیعت خشک و سرد که حداقل در روستای یوش ایشون بله. تجربه کرده، با این روکر طبیعت گرایی و نگاه نیما به طبیعت شما رو خطاب قرار میده.
بله، من شاید بهتون بگم مدت‌ها با نیما یوشی زندگی کردم. واقعا به هر بزرگواری در ساحه زبان و ادبیات پارسی علاقه دارم احساسش میکنم، چون در یک صورت میشه شعر رو فهمید. همیشه هم به دیگران این رو گفتم، اگر میخواید اندیشه کسی رو بفهمید باید در اون لحظه خود شاعر بشید. اون وقتی که میتونید تمام موجودیت و ماهیتی که تبدیل به واژه ها میشه و اینقدر این واژه ها زیبان، گاهی میگریند گاهی میخندند و تمام وجود ما رو درگیر میکنند، باید واقعا خود شاعر بشیم. و شاید من گاه گاه این بودن رو در کنار ایشون حس کردم.
واقعا طرفدار تئوری نقد مؤلف هستم.
بله، این یک هنره، این یک هنره در نیما که بیاد و حالا هم به شعر کلاسیک اینقدر زیبا بپردازه. حالا من یکی از شعرهای کلاسیکش که در ذهنم هست میگه: در پیله تا به کی برخیشتن تنی، پرسید کرم را مرغ از فروتنی، تا چند منزوی در کنج خلوتی، در بسته تا به کی در محبس تنی. در فکر رستنم، پاسخ بداد کرم: خلوت نشستم زین روی منحنی، همسالهای من پروانگان شدند، جستند از این قفس، گشتند دیدنی. در حبس و خلوتم تا وارهم هم به مرگ، یا پر برآورم بهر پریدنی. اینک تو را چه شد که ای مرغ خانگی، کوشش نمی کنی، پری نمی زنی. این دقیقا همون نگاهیه که الان می خواستید از من بپرسید در خصوص ارتباط نیما با طبیعت.
بله،
چیزی
بله.
که استاد ما توی مشاعر آدم های امروز شاید خیلی کمتر ببینیم. ما می شنویم و نمی شنویم، می بینیم و نمی بینیم. اون درک هستیه، درک زمینه. در یک موقعیتی هستیم، همه آدم ها رو میبینیم ولی نمیبینیم، و این تفاوت دید هست در دیدگاه شاعر که اینقدر میاد دقیق میشه، اطراف خودش رو خیلی کند و کاو میکنه، تأمل میکنه، نگاه میکنه که امکان داره چه گفتگویی بین کرم و مرغ خانگی اتفاق بیفته. و اینها همه نماد هستن، نمادها و مظاهری از اقشار متفاوت جامعه که حقیقتا آدمها رو به ما معرفی میکنن، آدمهایی که شاید فقط در حال نکوهش دیگران باشن، آدمهایی که در اون خلوت خودشون نشستن و دارن. حافظ، بله، حافظ وقتی از پوسته درونیات خودش خارج میشه، وقتی شعر زیبایی مثل حالا از این شعرهای بسیار بسیار درگیر کننده،
شعر حافظ همه بیتون غزل،
غزل معرفت هست، بله، یا حالا یکی از شعرهای بسیار بسیار معروفش اون خال به خال شیراز اشاره میکنه و اینها. ببینید، یعنی اون دیده، من اینها رو دیدم، شاید من نوعی، این منی که میگم منی هستش که متاسفانه من دیدگاهی نشده، به زمینه های عمقی جامعه خودش پی نبرده. شاعر وقتی شاعر میشه که زیر پوست شهر رو، زیر پوست روستای خودش رو و تمام عمق نگاه های اطرافیان خودش رو حس کنه.
درست.
و من احساس میکنم شاعر نزدیکی خیلی خیلی شدیدی با خداوند داره.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. دقیقا شب گذشته خدمت جناب دکتر جواد بند نوروز، مدیر بنیاد شعر شهریار بودم که 24 آبان ماه، 3 روز، 4 روز آینده ما سال روز تولد اختر چرخ ادب پروین اعتصامی رو داشتیم و اولین همایش بین‌المللی پروین هم در همین روز، دومین روز از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. دقیقا همین نکته شما رو، یعنی به تعبیر کردن اون خلق و جوشش شاعرانه در مقام آنچه که آفریدگار اعظم آفریده رو در این ساحت به تعبیر نشست، این بار او برای پروین، شما برای نیما یوشیج. و چقدر این تطور معنایی و ذهنی جذاب و زیباست. من از هر دو مهمان عزیز کسب اجازه میکنم یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 27:15 در شامگاه بیستمین روز و شبی که هممون آبان ماهی بودیم، زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. در آستانه سالروز تولد زنده‌نام نیما یوشیج، پدر شعر نو ایرانی، تلاش داریم در قالب همنشینی با دو مهمان عالی مقام، جناب محمد امین اکبری، نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی و سرکار خانم دکتر فاطمه اسد، مدرس محترم دانشگاه و ناظر کشوری در حوزه ادبیات، نگاهی داشته باشیم با آنچه که میراث نیما و تأملی بر شعر نیما برای آن و امروز ما مخاطبان هست. فصل دوم برنامه جناب اکبری با شما آغاز میکنیم. اگه خودتون صلاح میدونید، چون در بخش نخست فرمایشتون پرسشی رو که چرا چنین نیست رو مطرح کردید، اگر که تمایل دارید به اون بپردازید، اما در کنار اون من میخوام شما رو با رویکرد دیگر هم خطاب قرار بدم و اون در حقیقت فرایند تعاملی است که در حوزه شعر نیمایی ما مواجه هستیم. خب شاعران نوسرایی رو ما داشتیم که تجربه، تأکید میکنم، تجربه سرودن شعر مغفا، شعر کلاسیک رو داشت، اما صادقانه باید گفت که نیما در هر دو دستی بسیار بسیار گرم داره و آنچنان که حالا در برخی از یادداشت‌هاش به ویژه حالا نامه‌هایی که برای اخوان سالس، زنده‌نام اخوان سالس نوشته، گاه خودش از این حیرانیه که نمی‌دونم باید در این 15-16 سال ابتدایی دارم عرض می‌کنم در این وادی بمانم، یعنی شعر مغفا و شعر کلاسیک، در نهایت آن چیزی که می‌خوام رو بهش دست یابم. این حیرانیه در نهایت به جای منتج میشه که امروز بعد از گذشتن بیش از یک قرن از تولد نیما ما داریم او رو پدر شعر نو صدا میکنیم و خطاب میکنیم. مسئله که اگر تاکید دارم در حوزه شعر تعاملی، برای اینکه باز یکی از مؤلفه هایی که حداقل یک دهه اخیر در فضای اجتماعی ما، فضای اجتماعی ادبیات ما زیاد داره، چه بحث رسانی چه بحث کارشناسی، مطرح میشه رسیدن به این دیدگاه تعاملی است. با این زاویه دیدم اگر که امکان داره چند کلامی از فهم شما رو داشته باشم. ام بفرمایید.
در مورد این که بنده عرض کردم نیما شعرهای کلاسیک، یعنی شاعر قوی در شعر کلاسیک نیست، ما شعرهای کلاسیک بسیار خوبی رو از نیما در خاطر داریم، رباعیات، قطعات و مثنوی، قصیده. بنده در قیاس با بزرگان اون دوره مثل مرحوم ملک الشعرا بهار عرض کردم و این رو هم نقص در کارنامه نیما نمیبینم. توضیح میدم که چرا. بلا تشبیه پیامبر امی بود و اگر پیامبر امی نبود و این قرآن که در اوج فصاحت و بلاغت بریشون ناظر نمیشد، عده میگفتن که خب این رو خودش سرود. اینی که نیما و این امتیاز برای پیامبر ما،
بله،
اون که نیما صاحب طبع جوشان و خروشان به معنای اونچه که ما در ادبی کلاسیکمون سراغ داریم نیست، همینه. یعنی اگر نیما میتونست مثل همگنان خودش، همسن و سالهاش، قصاید متول بگه، مثنوی های متول بگه با طبعش، نیما شعر کلاسیک داره، شعر درستی هم بله. هست، ولی بیش از این که جوششی باشه، کوششیه، یعنی حاصل مرارت های شاعرانه برای رسیدن به یک قالب و فرم قدیمی.
درست.
شاید هیچ وقت به فکر نوآوری در شعر فارسی نمی افتاد. شانس ما، اقبال ما، ببخشید از این لغت است، اقبال ما مخاطبان اینه که نیما طبعی مثل طبع مرحوم بهار نداره. از این و مهمترین کاری که نیما میکنه شرط طبع داشتن رو از شاعری برمیداره، شرط لازمش رو برمیداره. شما اگر تصور کنید که نیما نمی بود واقعا و سهراب مثلا شعر میگفت، ما چند تا غزل معمولی یا خوب از سهراب داشتیم، یعنی زیر سایه مثلا زندنام مشفق